أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الخامس والثلاثون، جلسه 35 از مباحثه فقه المسجد. در یکی از ظرفیت‌های مسجد بحث می‌کردیم با عنوان اتخاذ المسجد مرکزا لحضور الصبيان، اینکه مسجد پایگاهی برای کودکان و برای فرزندان، برای خردسالان بشود تا یک جیلی و یک نسلی تربیت شود که در آینده این نسل هم مسجدی بماند. در این بحث می کردیم، اشاره کردیم به تعرض فقها نسبت به این مسئله و وجود اقوالی که در این مسئله بود. گفتیم سه قول وجود دارد در مسئله، در حضور صبیان در مساجد، حضور الاطفال فی المساجد. قول اول که منسوب مشهور است عبارت بود از قول به کراهت. عبارات فقها ها رو خوندیم. قول دوم که از عبارات فقها ها برداشت کردیم، ما نسبت به اونها دادیم چون در مقام بیان بودن و همه جوانب مسئله را بیان کردن الا مسئله صبیان رو، لذا گفتیم که این اقلش اینه که اینها با جواز حضور موافقن. اقلش اینه که با جواز حضور موافقن. استحباب دلیل میخواد، نمیتونی نسبت به اینها بدیم، اما جوازش رو ممکن است بهشون نسبت داده شود، بیان کردیم. قول سوم هم قول به تفصیل بود، اینی که تفصیل قائل بشیم بین اونجایی که حضور الصبیان یوجب تلویف المسجد و بین اونجایی که لا یوجب تلویف المسجد، اونجایی که مزاحمت برای مسلین و مانع از نماز می شود و این اونجایی که مانع نمی شود. خب این سه قول رو بیان کردیم. اقتضای بحث اینه که وارد بحث ادله بشیم، ببینیم این آقایان دلیلشون چیست، به چه دلیل قائل به کراهت شدن، به چه دلیل می توانیم قائل به جواز بشیم، قالب استحباب بشویم. اما قبل از ورود بحث ادله، یک نکته رو باید بهش توجه داشته باشیم و آن نکته در این است که چه قائل به کراهت شوند، چه قائل به اباحه و چه قائل به استحباب. این احکام بر سبی بار نمی شود. سبی لا تکلیف علی، بچه تکلیفی نداره، حکمی ندارد. انما الحکم بر اولیاء الصبیان است و اولیاء المسجد. این رو باید توجه داشته باشیم که وقتی که میگیم بچه ها نباید وارد مسجد بشوند، نه اینکه بگیم خود بچه وارد نشود، بچه که تکلیفی ندارد، تکلیف ماله یا اولیاء فرزندانه و یا اولیاء المساجد، چون که در روایاتی هم که مورد استناد قرار گرفته بود که حالا در بارش بحث میکنیم این بود که جنبو مساجدکم سبیانکم، مسجداتونو تجنیب کنید از بچه هاتون. اولیاء المسجد باید این تکلیف رو انجام بدن و اولیاء سبیان هم مراقبت کنن. خب این نکته خواستم فقط متذکر بشیم که اینها هم مکلفون بالحکم، لس سبیان والاطفال، سبیان اطفال نیستن. خب بعد ان ذکرنا ان الاقوال الثلاثه، بعد از اینکه حالا اون قولهای سگانه رو نقل کردیم، کراهت، عدم کراهت و تفصیل رو، حالا اینجا ینبغ الحدیث حول الادله فی المقام. اینجا خوب است که ما درباره ادله بحث کنیم، ورود پیدا کنیم به ادله قائلین به این اقوال. و اولش هم قول به کراهت بود، ما هم در مقام ادلم اول به ادله قائلین به کراهت میپردازیم که قائلین به کراهت چرا به کراهت قائل هستند، دلیلشون چیست. دلیل قائلین به کراهت در اینجا در باب حضور سبیان فی المساجد، نفس الادله التي ذکرت فی مسئله القضاء فی المسجد و القول بالکراهه، ادلهی که اینجا برای کراهت حضور بچه ها در مسجد اقامه می شود، این ادله نفس همون ادله ایست که در باب قضا و کراهت قضاء در مسجد اقامه شد. اون ادله‌ای که اونجا بیان کردیم همون ادله اینجا میاد، چون اینا مشترک بودن، قضا و سبیان و مجانین و رفع الاصوات و خصومات و همه اینا با هم مشترک بودن در ادله، لذا نفس اون ادله در اینجا ذکر خواهد شد. اگه یادتون باشه اونجا عمدت الادله عبارت بود عن المرسلتین، عبارت بود از دو تا مرسله، یکی مرسله علی ابن اسباط و یکی هم مرسله الصدوق، که مرسله علی ابن اسباط عن الصادق علیه السلام فرمود جنبوا مساجدکم البیع والشراء والمجانین والسبیان والاحکام والضال والحدود ورفع الصوت، اینا رو تجنیب کنید، نگذارید اینا مسجد شما نزدیک بشود. مرسله صدوق هم باز به همین بیان جنبوا مساجدکم سبیانکم و مجانینکم، عباراتشون عقب جلو داره، و رفع اصواتکم و شرائکم و بیعکم و ضال و الحدود و الاحکام، این هم باز مرسله صدوق، اینا رو قبلا خوندیم، سریع رد میشیم دیگه. یک حدیث سومی هم داشتیم، گفتیم المروی عن العامه او به طریق العامه، سومی که گفتیم اون روایت نبوی عامی بود، روایت نبوی که از طریق عامه نقل شده بود که اونجا هم فرمودن جنبوا المساجد، در نسخه بدلش هم مساجدکم بود، سبیانکم و مجانینکم و خصوماتکم و رفع اصواتکم و سل سیوفکم و اقامت حدودکم، اینا رو فرمودن که از مسجد دور کنید. این سه تا روایت دلیل بر قول به کراهت در جعل المسجد مجلسا للقضا بود. در اونجا این دل ادله دلیل بر قول به کراهت بود. اما دو تا روایت دیگری هم وجود دارد که اونجا ذکر نکردیم، اینجا هم از کنم محضر شما اینجا ذکر میکنیم. اون دو روایت یکیش رو جناب صاحب حدائق نقل کرده از راوندی در نوادرش. الحدائق الناظره جناب محقق بهرانی نقل کرده این حدیث رو از کتاب النوادر للقطب الراوندی، از قطب راوندی از کتاب نوادرش نقل کرده، اونجا به سندهی عن موسی بن جعفر به سندش نقل کرده از امام کاظم عن آبائهی قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صلی الله محمد از موسی بن جعفر از پدرانش از پیامبر. اینم مرسله. از کنم محضر شما که سندش ذکر نکرد، نوشته فقط به اسنادی. اون در سندم تنها از کنم که یکی دو راوی نقل شده استش. از پیامبر نقل کرد، فرمود جنبو مساجدکم مجانینکم و سبیانکم و رفع اصواتکم الا به ذکر الله تعالی و بیعکم و شرائکم و صلاحکم الى آخر الحدیث. فرمود مساجدتون دور کنید از مجانین و دیوانه هاتون و سبیانکم و بچه هاتون و رفع اصواتکم و بلند صدا کردن و سر و صدا کردن الا به ذکر الله. ذکر خدا رو در مسجد بلند گفته اشکال ندارد، اما غیر ذکر خدا رو، رفع الاصوات رو مسجد دور کنید از این. بیع و شراء و حمل سلاح و اینها همینطور. این حدیث رو مضمونش همون حدیثه، فقط اینجا به سندش جناب نواده نقل کرده از موسی بن جعفر از پیامبر. اون دو روایت دو مرسله از امام صادق بود، اون روایت مروی از طریق عامه اون از مستقیم از پیامبر بود چون عامه نقل کرده بودن. این حدیث چهارم. یک روایت پنجمی هم وجود دارد، اون روایت پنجم رو جناب شیخ حر عاملی که حدیث اول دوم هم شیخ حر عاملی نقل کرده، همون حدیث مرسله علی ابن اسبات و مرسله صدوق نقل کرده، این روایت نقل کرده از محمد ابن احمد یحیی از سهل عن جعفر محمد ابن بشار عن عبدالله دیغان عن عبدالحمید عن ابی ابراهیم از جناب عبدالحمید که در برخی از منابع ابراهیم ابن عبدالحمید آمده است، عن ابی ابراهیم، ابو ابراهیم ما موسی بن جعفر است، امام کاظم لقب ابو ابراهیم بهش داده شده، کنیه ابو ابراهیم، عن ابی ابراهیم قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از پیامبر نقل شده که اللهم صل علی محمد که فرمود جنبوا مساجدکم سبیانکم و مجانینکم و شرائکم و بیعکم. عبارت عقب و جلو داره، فرقش اینه با بقیه. از امام کاظم از پیامبر که مساجدتون رو شما دور نگه دارید، از بچه هاتون، از مجانین، از خریدن، از فروختن، یا کارهایی تو مسجد انجام نشود. و سالشیه در کتاب الصلات احکام المساجد، از کنم محضر شما ابواب احکام مساجد باب 27مش کتاب الصلات مرحوم شیخ خور بخشی داره در اونجا به نام ابواب و احکام المساجد. اون ابواب احکام مساجد باب 27مش این باب است که کراهت البیع و شراف المسجد و تمکین السبیان و المجانین من و انفاض الاحکام و اقامت الحدود و رفع الصوت فیه و لغو و الخوض فی الباطل. این عنوان طولانی همه روایاتی که ذکر کرده رو اونجا عنوان گذاری کرده. خب بنابراین این روایت هم در وسائل شیعه هست با این بیان. و عرض کنم محضر شما که حدیث اول و حدیث دوم که مرسله علی ابن اسباد نقل شده بود، این پنج حدیث از مجموعه احادیث روایاتی است که مورد استدلال قرار گرفته برای کراهت حضور سبیان و اطفال فی المسجد. کیفیت استدلال چیه؟ چطور به این روایات استدلال کردن؟
کیفیت استدلال این است که در این روایات امر به تجنیب کرده است، جنبو مساجدکم، امر به دور نگه داشتن، اجتناب دادن مساجد از اطفال و صبیان. خب امر ظاهر فی الوجوب، امر ظاهر در وجوبه، یعنی وجوب الاجتناب، وجوب التجنیب، یعنی یجب علیکم تجنیب مساجدکم عن الصبیان، عن دخول الصبیان، مسجدتون دور کنید. خب امر دلالت بر وجوب تجنیب میکند در اینجا، یعنی واجب است که شما دورشون کنید. یجب تجنیب المسجد عن هؤلاء، از این چند طایفه، معناش چیه؟ یعنی معناش اینه که منع دخول هم فی المسجد. یجب تجنیب المساجد عن السبیان، دخول السبیان، یعنی یجب علیکم منع السبیان من دخول المسجد، ممنوعشون کنید. خب طبعا اگر این کار ممنوع نشون و اینها تمکین بشه، تجنیب واجبون به تالی تمکین السبیان من دخول حرامون. وقتی که واجب شد که ما تجنیب کنیم، اگر نکردیم، در رو باز کردیم، یا رفتن تو مسجد، می شود حرام. این روایات ظاهرش اینه، ظاهرش باید حرمتن باشه، باید بگیم دخول سبیان حرام است، دخول المجانین حرام است در مسجد. چرا به کراهت تنزل فرمودن آقایان؟ گفتن به خاطر اینکه این احادیث مرسل هست، ضعاف هست، و با روایت مرسله اگرچه درش امر وارد شده باشد، با روایت ضعاف نمی شود حرامی رو ثابت کرد و فتوا داد، قابل اعتماد نیست. پس این روایات قابل اعتماد نیستن، دلالت بر وجوب تجنیب می کنن، حرمت و تمکین می کنن، دلالتشون روشنه، لکن از کنم محضر شما سندشون معتبر نیست. خب حالا که نیست، حالا که نمی شود به عنوان دلیل اینا رو حساب کرد بر وجوب تجنیب یا حرمت تمکین، حرمت تمکین و سبیان من الدخول، با چیکار کرد؟ فرمودن این که اگر یه زمین به این پیدا کنیم، می شود به کراهت فتوا بدیم. اون زمینه چیه؟ قاعده تو تسامخ و تساؤل فی ادله السنن. فهمیدم برای این که قاعده تسامح و تساهل در ادله سنن و ادله مستحبات میتونه به کار به کمک بیاد اینجا. این روایات مرسله، روایات ضعاف رو به عنوان مؤید حساب بکنه و این تبدیل بشود به دلیل برای کراهت. بگن آقا قاعده تسامح و تساهل میگه بله دلی حدیث که ضعیفه نمیتونی فتوای حرمت بدی، فتوای وجوب بدی، اما مستحب اشکالی نداره، امر در مستحب آسانه، تسامح هست، امر در مکروه آسان است، تسامح درش هستش، به ذمه قاعده تسامح و تساهل در ادله سنن. خب به مساعده این، به معاونت این، به سبب این قاعده، یمکن القول بدلیلیتها، دلیلیت هذه الروایات علی القول بالکراهه دون الحرمه، بر حرمت نمیشه اما کراهت میشه. این استدلال آقایان قائلین به کراهت بود، استدلال فرمودن بر اینکه به قاضی زمینه قاعده تسامح و تساهل ما میتوانیم به کراهتش قائل بشیم. حالا تمام ما قیل فی مقام الاستدلال علی القول بالکراهه، کراهت حضور السبیان فی المساجد، این تمام دلیلشون این بود. سه تا روایت در قبل ذکر کرده بودیم، دو تا اینجا ذکر کردیم، البته خود قائلی هم دو تا مرسله رو نقل کردن، بقیهش نقل نکردن، ولی قابل ذکر هست، این پنج روایه قابل ذکر هست. خب این آن تمام آن چه که در مقام استدلال ذکر شد. اما المناقشه، اما المناقشه تو فل استدلال، اما اشکالی استدلال چیه؟ ما این استلا را نمیتوانیم بپذیریم و این پنج روایت حتما صلاحیت برای دلیلیت بر قول به کراهت ندارن. مناقشه استدلال رو از دو جهت وارد میشیم. الجهت الاولا، جهت اول در مناقشه، همون حرفیه که خود آقایانم زدن، گفتن هاذه روایات کلها مراسیل و ضعاف، اینا مرسلن، اینا ضعیفن، نمیشود اعتماد برش کرد. ولا تصلح للاستدلال بها، صلاحیت استدلال ندارن. لذا با چیکار کرد؟ این از کنم رفتم به سراغ کراهت. ما یه چیزی در اینجا اضافه میکنیم، میگیم علاوه بر اینکه اینا ضعافن، علاوه بر اینکه اینا مرسل هستن، یحتمل، احتمال دارد کسی قائل شود به این قول، بالقول به اتحاد الاحادیث بعضها مع البعض، قائل بشد بگی این پنج تا حدیث، پنج تا حدیث نیست، اینا ممکنه خیلی دو تاشون یکی باشه، سه تاشون یکی باشه، برمیگردد به دو حدیث یا به سه حدیث حد اکثر. لذا میتواند از کنم محضر شما که بگیم احتمال این دارد که این احادیث بعضشون بعضی دیگر متحد باشن. اختلاف فقط در ذکر منبع هست، یک، دوم در برخی از عبارات که عقب جلو شده و اینا میگه امر عادی در مجموعه روایات بوده استش. پس از عدد روایات احتمال داره کم کنیم، احتمال داره بگیم آزل احادیث لیست احادیث متعدده، احادیث فراوان و متعدد نیست، بلکه اتحاد بعضشون بعضی دیگر در وجود حدیثین یا ستا حدیث حداقل پنج حدیث دیگه نباشه. این جهت اول. جهت سندی، جهت سندی همونی که خودشون گفتن اضافهش، ولی این که اصلا ممکنه حدیث با دقت بررسی دقیق قائل بشیم که به اینا پنج حدیث نیست در حقیقت. این جهت اول. جهت دوم، الجهت ثانیه، جهت دومی که در مناقشه مورد نقاش وارد می شود، در استعانت و کمک جستن به قاعدت تساهل و تسامح است. آقایان برای کراهت گفتن اگر این روایات مرسل و ضعیفه، ما یه قاعده محکمی داریم به نام قاعده تسامح و تساهل در ادله سنن، از اون قاعده استفاده میکنیم. اگه یادتون باشه در بحث کراهت القضا همین ایراد رو اونجا بیان کردیم. و آن از کنم این است که ایرادش اینه که ما به این قاعده اشکال داریم، اشکالون به این قاعده است. اولا قاعده نیاز به قائل دارد، باید ببینیم آیا ما قائل هستیم به اعتبار این قاعده یا نه. این آزه اولا، این اشکال مبناییه، این اشکال مبنایی است، علل مبنا. اما لو قیل به اعتبارها، اگر گفته شد که این قاعده قاعده معتبری هست، قاعده تسامح و تساهل، و ما هم بهش قائل بشیم، باز هم نمیتونیم کمک بگیم در ما نحنفی. چرا؟ چون قاعده تسامح و تساهل همونجور که از اسمش معلومه مربوط به ادلت سنن هست، لا به ادلت المکروهات، مربوط به ادله مستحباته. در مستحبات اگر کسی قائل بشود میپذیرند، نه در مکروهات. قاعده تسامح و تساهل عام نیست که در مکروهات هم شامل بشود، قاعده خودش اصلا در نام خودش گنجانده شده، قاعده تسامح و تساهل در ادله سنن. لذا اگر قائل بشویم به این که قاعده تسامح معتبر هست، مخصوص به ادله سنن میشود دیگه، در ادله مادون الوجوب شامل نمیشه، بگیم آقا مادون وجوبه، از واجب و حرمت که دست برداری همه جاش ادله سنن هست، چه سواء کان ابن المکروهات او من المستحبات یا من السنن، فرقی نمیکنه. نه اینطور نیستش، مادون وجوب و حرمت نیست که یجوز القول به شمول للمکروهات، تنگ به این قاعده به شموله ها، این قاعده به مکروهات شامل میشود، نه اینطور نیست. بنا ان علی ذلک، بنابراین مطلبی که گفتیم، و بعد المناقشه فی الاستدلال، بعد از اینکه در استدلال مناقشه کردیم، ایراد رو وارد کردیم،
میگیم که لا یمکن الاستدلال به هذه الروایات،
استدلال به این روایات جایز نیست.
این پنج روایتی که ما گفتیم یا دو یا سه روایتی که شما بیان کردید قابل استدلال بر قول بر کراهت نیست. بناءً علی ذلک تبقى الکراهه بلا دلیل یدل علیها، قول به کراهت بدون دلیلی که بر استدلالت کنه میماند، چون دلیلش از دلیلیت افتاد. وقتی که از دلیلیت بیفتد این دلیل، اینی که ذکر شده قابلیت و صلاحیت دلیلیت نداشته باشه، به تالی نتیجهش اینه، یعنی دلیل بر کراهت وجود نداشته باشد ساقط شود، به تالی حضور و سبیان فی المساجد میگیم به نفسهی، به خودی خود، من دون تعلق امر خارج به، بدون اینکه امری از خارج بهش تعلق پیدا بکند، این لیس مکروه، هم دیگه مکروه نیست. چرا؟ چون دلیل قائل کراهت رو زدیم، دلیلشون رو بایدش مناقشه کردیم و گفتیم شامل اینجا نمیشه. بله گاهی از اوقات حضور سبیان مستحب هم میشه، گاهی واجب هم میشود، گاهی حرام هم میشود، اونا به جهتش یه تعلق امر خارجیست، لسبب خارج عن حقیقت حضور سبیان، اما خود حقیقت حضور سبیان به نفسه لا کراهت، کراهتی وجود ندارد. بنابراین مکروه نیست، اندلا مکروه نیست، لابدیم از قول به جوازش قائل بشیم. بله حالا گاهی از اوقات مستحب میشه، گاهی از اوقات واجب میشود که اونا دیگه در جای خودش مطرح میشود. هذا اینی که گفتیم تمام ما قیل و یمکن ان یقال درباره استدلال بر قول به کراهت، اما سایر مباحث انشاءالله در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.